با سلام به گنجینه صوتی فرهنگستان علوم خوش آمدید. من محمد علی سحری، استاد علوم و مهندسی صنایع غذایی دانشگاه تربیت مدرس.
گنجینه صوتی فرهنگستان علوم،
گفت و شنود با دانشمندان و فرهیختگان
درباره تجارب و نظریات آنان در حوزه‌های مختلف علمی و چالش‌های پیش روی ایران و جهان.
در گنجینه صوتی فرهنگستان علوم،
این قسمت دانشگاه‌های آینده.
با یاد خدای بزرگ، امروز 30 اردیبهشت 1402 در خدمت استاد بزرگوار جناب آقای دکتر عبدالرضا سیمچی، استاد علم و مهندسی مواد دانشگاه صنعتی شریف هستیم. استاد سیمچی علاوه بر سمت کرسی استادی دانشگاه، استاد نمونه کشوری، پژوهشگر ممتاز کشوری، برنده جایزه بین‌المللی خوارزمی، برنده مدال طلای مالکیت فکری جهانی سازمان ملل متحد و برنده جایزه بین‌المللی جورج فوستر و نیز در زمره پراستنادترین محققین جهان در حوزه مهندسی مواد هستند. استاد سیمچی قرار است راجع به دانشگاه‌های آینده صحبت داشته باشند. آیا دانشگاه‌های آینده با آنچه امروز هستند متفاوت خواهد بود؟ آقای دکتر بفرمایید.
به نام ایزد منان، ضمن تشکر، من اعتقاد دارم و بسیاری از اندیشمندان و متخصصانی که در حوزه آموزش عالی و دانشگاه‌ها صاحب نظر هستند، دانشگاه‌های آینده بسیار متفاوت خواهد بود از آنچه که امروز ما می‌بینیم. من یادآوری می‌کنم و اشاره می‌کنم به سخنان آیزک آزیموف که معتقد بود آنچه که ما امروز به عنوان یک تخیل علمی فکر می‌کنیم در آینده می‌تونه یک واقعیت باشه. علتی که این برداشت رو ما داریم این هست که اصولاً توسعه فناوری بر آموزش عالی و دانشگاه بسیار موثره. برعکس اون هم درسته، یعنی توسعه دانشگاه ها موتور محرک تغییرات فناوری و توسعه فناوری است. اگر از لحاظ تاریخی نگاه بکنیم، هر زمانی که فناوری در دنیا یک تغییر و یا دگردیسی بزرگ داشته، دانشگاه ها به نحوی دگردیسی درشون اتفاق افتاده و تحولات بزرگی رو شاهد بودن. برای مثال زمانی که انقلاب صنعتی اول به وجود اومد، دانشگاه ها مجبور شدن خودشون رو با اون تحولات هم نوا بکنن. یا زمانی که تولیدات صنعتی به سمت تولید انبوه رفت، آموزش در سطح دنیا جهانی شد و به سمتی رفت که همه امکان استفاده از دانشگاه ها رو داشتن، در حالی که در قبل از اون فقط عده خاصی میتونستن از دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی استفاده کنن. زمانی که اتوماسیون صنعتی شکل گرفت یا توسعه صنایع الکترونیک به اتفاق افتاد، آموزش و پژوهش به سمتی رفت که دانش توسعه بده و خردمندی سیستماتیک ایجاد کنه. امروزه با توسعه فرایندهای هوشمند، هوش مصنوعی و غیره، آموزش به سمتی میره که نوآوری و کارآفرینی در اولویت قرار میگیره. به خصوص در سالهای اخیر اتفاقاتی که در زمینه‌های جهان‌سازی علم، دیجیتالیزیشن و حتی انقلاب صنعتی چهارم اتفاق افتاد، موجب شد که نیازهای ما به دانشگاه ها و جامعه به دانشگاه تغییر بکنه. اگر یک زمانی دانشگاه ها به دنبال نیروی انسانی و نیروی کارگری یا متخصص برای جامعه بودن، امروز انتظارات ما از دانشگاه ها بسیار زیادتر هست و بنابراین به افرادی متخصص که بتونن در حوزه های بین رشته‌ای فعالیت کنن نیاز داریم. علاوه بر اون نیاز هست که افراد دارای قابلیت ها و مهارت های ویژه‌ای باشن. بنابراین همه این موارد موجب خواهد شد که متخصصین هم بر این باور باشند با توسعه سریع فناوری به خصوص هوش مصنوعی در آینده دانشگاه ها شاهد یک تحول بزرگ خواهند بود.
آقای دکتر، نیروی محرکه‌ی تحول نظام آموزش عالی و دانشگاه ها چیست؟
من در کلیات خدمت عزیزان عرض کردم آنچه که در کلی‌نگری موجب هست بحث توسعه فناوری است. اما اگر به زیر شاخه ها برگردیم، عوامل دیگری هم میتونیم بهش اشاره کنیم. اولین مورد انتظار دانشجویان از نظام آموزش عالی هست. به عبارتی دانشجویان نیازهای ویژه‌ای دارند که بتونن با بازار کار و جامعه پیشرفته مبتنی بر دانش خودشون رو هماهنگ کنن. این انتظارات نیروی محرکه بزرگیه که دانشگاه ها رو وادار میکنه در نظام آموزشی و پژوهشیشون بازنگری کنن. از طرف دیگه با توسعه آموزش عالی در سطح دنیا موجب شده که یک رقابت زیادی بین دانشگاه ها برای جلب و جذب دانشجویان نخبه و مستعد داشته باشند و همین هم باعث میشه که اونها مجبورند در نظام آموزشی و درس هایی که میدن و تحقیقاتی که انجام میدن سطح کیفیت رو بالا بیارن و خودشون رو با نیازهای دانشجویان هماهنگ کنن. از طرف دیگر هزینه های آموزش عالی به شدت بالا رفته و منابع تأمین مالی دانشگاه ها دستخوش تحولات زیادی شده و برای اینکه دانشگاه ها بتونن آموزش و پژوهش پایدار داشته باشن نیازمند تغییر هستن. از عوامل دیگری که به نظر ما میرسه که آموزش عالی و دانشگاه ها رو متحول کنه بحث کارآفرینی است. امروز کارآفرینی و خدمت به جامعه اثر بسیار مهم هست و دانشگاه ها باید به این نیاز پاسخ بدن. اتفاق دیگری که در این مجموعه افتاده برمیگرده به آموزش های آنلاین یا برخط و حوزه دیجیتال سازی. مسلماً این حوزه و گسترش فناوری اطلاعات باعث شده و می شود که دانشگاه های ما شاهد تغییراتی باشند، ضمن اینکه حوزه های جدیدی در دنیا شکل گرفته، حوزه های علمی زیادی رو ما الان به صورت بین رشته ای یا چند رشته ای داریم که نیازمند آموزش و پژوهش های گروهی و بین المللی هستند و لذا ما فکر میکنیم همه این موارد باعث خواهد شد که آموزش عالی و دانشگاه ها تحت تاثیر قرار بگیرن.
مدل دانشگاه های آینده چگونه خواهد بود؟
سوال بسیار خوبی هست، ولی بین متخصصین و کسانی که در این زمینه مطالعه میکنند یک افتراق نظر وجود داره. ولی یکی از برداشت ها این هست که ما در آینده نچندان دور 4 نوع دانشگاه خواهیم داشت. یک سری از اونها دانشگاه های رقابتی یا پیشرو هستند که در اونها آموزش خوب و آموزش ارزشمند هسته اصلی فعالیت رو تشکیل میده، در کنار اون پژوهش های پیشرو انجام میشه، در اون دانشگاه ها از فناوری خیلی استفاده میشه، به خصوص هوش مصنوعی نقش بزرگی در آموزش و پرورش خواهند داشت و در پژوهش خواهند داشت. علاوه بر اون این دانشگاه ها معمولا از منابع مالی دولتی استفاده می کنند و نظام های رتبه بندی براشون خیلی مهم هست که بتونن دانشگاه های دانشجویان خوب رو جلب کنند. در کنار اون دانشگاه های تحت عنوان دانشگاه های تجاری یا دانشگاه هایی که با مدل تجاری و صنعت اداره میشن شکل خواهند گرفت که منابع مالیشون اصولا از صنایع میاد، آموزششون رو در کنار کار انجام خواهند داد، کار در صنایع، فناوری درشون براشون خیلی مهم هست و ارتباطات زیادی بین صنعت و دانشگاه هست. به عبارت دیگر دانشجویان برای صنایع خاصی پرورش پیدا میکنن. نوع سوم مدلی که پیشنهاد میکنن دانشگاه هایی هست که به صورت مجازی ارائه میشن. مدل این دانشگاه ها بر اساس این هست که آموزش رو به عنوان یک خدمت به جامعه در نظر میگیرن. معمولا مدرک اونها به صورت تاییدیه هایی هست که در زمینه های خاصی یا گواهی نامه هایی هست که در زمینه های خاصی ارائه میشه. آموزش و پژوهش کاملا بر اساس فردی و دوره های خاص شکل گرفته و مدلشون بر اساس آموزش آنلاین یا برخط هست و یا راه دور هست. و گروه چهارم دانشگاه هایی هستند که اصطلاحاً به نام خط شکن معروف هستند. اینها خیلی از کمک های دولتی استفاده می گیرند، اصولاً به صورت شبکه‌ای، به صورت کنسرسیومی اداره می شن. آموزششون در اونها بسیار منعطف هست و از سیستم های آنلاین برخط دور، آموزش راه دور یا پژوهش های رقابتی بسیار استفاده می کنن و کلن به صورت شبکه‌ای و کنسرسیومی اداره خواهند شد. در این دانشگاه های پیش رو اصولاً دیگه ما آموزش های فیکس چند سال نداریم، بلکه آموزش ها به صورت در طول مدت عمر هست. این دانشگاه ها به جای اینکه مدرک گرایی و توسعه علم خیلی مطرح باشه، مهارت گرایی خیلی مطرح هست و بسیار هدفمند خواهند بود.
نظام آموزشی شاهد چه تحولات و دیگرگونی هایی خواهد بود؟
خب ما اگر دانشگاه ها را نگاه کنیم با المان های آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری، یک قسمت اصلی دانشگاه ها برمی گرده به بحث آموزش. بیشک با اتفاق با رخداد انقلاب صنعتی چهارم، ما وارد حوزه آموزش دوره چهارم خواهیم شد که در اونها علاوه بر این که دانشجویان ما باید آموزش های کلاسیک رو ببینن، بحث اشتغال پذیری و اشتغال زایی دانشگاه ها بسیار مهم هست. باید ارتباط بسیار زیادی بین آموزش در دانشگاه و ارتباط اون با صنعت وجود داشته باشه. دانشجوها باید در محیط آموزش ببینن که مورد نیاز جامعه و مورد صنعت باشه و در اونها مدل‌های تجاری رو همراه با علوم مهندسی یا علوم پایه، مسائل مربوط به مدیریت و اقتصاد هم آموزش می‌بینن. از طرف دیگه دانشجویان تجربه و مهارت کار در محیط‌های بین‌رشته‌ای رو یاد می‌گیرن. اصولاً آموزش به صورت مهارتی هست و در اونها تجربه بسیار مهم میشه. دانشجوها در مرکز علم قرار می‌گیرن و اصولاً دروس پایه‌ای و دروسی که در دانشگاه ارائه میشه بسیار منعطف خواهد بود و این آموزش در طول خدمت و در طول عمر افراد ادامه پیدا می‌کنه. در حوزه پژوهش زیست بوم همکاری های بین دانشگاهی بسیار گسترش پیدا خواهد کرد و نتیجه پژوهش و آن اثری که پژوهش در جامعه میذاره برای ما بسیار مهم خواهد بود. به عبارت دیگر پژوهش ها هدفمند خواهد. المان دیگری که در ادویکیشن 4 بسیار مورد توجه هست بخش جامعه محوری است. یعنی آنچه که دانشگاه ها انجام میدن و آنچه که آموزش انجام میشه حتما باید نهایتا در خدمت جامعه قرار بگیره. بنابراین دانشگاه ها پذیرای موجهای جدیدی هستند و نیازهای جدیدی هستند که جامعه از اونها نیاز داره. من اشاره بکنم که خروجی این دانشگاه ها دانشجوانی خواهند بود که دیگه از مدل‌های سنتی و قابلیت‌های متداول کلاسیک دانشگاه‌های امروز برخوردار نخواهند بود، بلکه در اونها مهارت‌های ویژه‌ای وجود داره، از جمله انعطاف‌پذیری، از جمله قابلیت کار در محیط‌های سخت و کارهای گروهی، از جمله قابلیت هوش عاطفی در اونها بسیار زیاد هست، قابلیت ارتباطات وسیع با محیط‌های ملی و بین‌المللی برای اونها اهمیت ویژه‌ای داره. در این نوع سیستم‌ها ما اصطلاحاً می‌گیم دانشجویان دارای یک ملیت خاص نیستند، بلکه ملیت جهانی دارند. در اونها تخصص‌های ویژه عین حال که وجود داره، یعنی بسیار عمیق در حوزه خاصی ممکن هست که دانشجو تخصص داشته باشه، ولی در عین حال قابلیت اینو داره که با گروه‌های مختلف از دیسیپلین‌های مختلف کار بکنه. دانشجویان آینده حتما نسبت به مسائل زیست محیطی آگاه هستند و میتونن یک تعادلی بین زندگی، کار و جامعه به وجود بیارن.
استاد، برای پاسخگویی به نیازهای وسیع و پیچیده فناوری، ساختارهای پژوهشی و توسعه فناوری باید چگونه تغییر کنند؟
بسیار سوال بجا و درستی هست. علاوه بر آموزش، امروز دانشگاه‌ها وظیفه پژوهش، نوآوری و فناوری رو هم دارند. خب در دانشگاه‌های امروز هم این وجود داره، اما تغییراتی که درش به وجود میاد، ما اشاره می‌کنیم به این موضوع که همکاری‌های بین‌المللی بسیار گسترده‌تر خواهند بود از آنچه که امروز وجود دارد. به عبارت دیگر، اگر الان دانشگاه‌ها به صورت فردی با دانشگاه‌های مختلف داخل و خارج در ارتباط هستند، این ارتباطات تبدیل به شبکه پیوسته ای از دانشگاه‌ها خواهد شد که به صورت گروهی کار می‌کنند. اتفاق دیگری که فکر می‌کنیم بیفته، داده‌های باز هست. یعنی بسیاری از پژوهش‌ها به صورت داده‌های باز قرار انجام میشه و داده‌ها در اختیار همگی وجود داره. حتی انتشارات مقالات به صورت اوپن سورس انجام خواهد شد. اتفاق دیگری که خواهد افتاد این هست که منابع تأمین مالی پژوهش‌ها فقط دیگه دولتی نخواهد بود و یا به صنایع خاصی منجر نخواهد شد، بلکه در یک کنسرسیوم عوامل مختلفی و منابع مختلفی به دانشگاه‌ها تزریق خواهد شد. یه احتمال هم وجود داره که دانشگاه‌های شکل بگیره که در اونها ما دانشگاه و صنعت در کنار هم قرار بگیرن، همونطوری که اتفاقا امروزه در بعضی از مواقع دانشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری در کنار هم دیگه هستن. من فقط اشاره کنم که در این فضای پژوهشی، چون حوزه فناوری و نوآوری هم هست، ما نیازمند این هستیم که تفاهم‌نامه‌های همکاری‌های نزدیک پژوهشی و نوآورانه بین صنایع مختلف و دانشگاه‌ها اتفاق بیفته و صنایع مستقیماً در دانشگاه‌ها سرمایه‌گذاری کنند. همراه هست این دوره با گسترش بی سابقه پارک‌های علم و فناوری و مراکز شتابدهی و رشد. و نکته مهم این هست که ما انتظار داریم در دانشگاه‌های آینده بحث مالکیت معنوی خیلی گسترش پیدا بکنه، به خصوص تجاری سازی مالکیت معنوی مورد توجه قرار بگیره. حالا اگر شما به این سناریو نگاه کنید، اصولا میگن دانشگاه‌های دنیا ممکنه دو دسته بشن. یه دو سری از دانشگاه‌ها هستن که معمولا برای کشورهای در حال توسعه یا کمتر توسعه هستن که در اونها درسته که مراکز توسعه فناوری شکل میگیره، ولی خیلی اینجور دانشگاه‌ها به سمت همکاری‌های منطقه‌ای پیش خواهند رفت. هنوز برایشون ضریب تأثیر مقالات مثلا مهم هست. اصولا اینجور دانشگاه‌ها همسویشون با نظام دانشگاه‌های بین‌المللی دچار چالش هست و فکر می‌کنیم که شاید مثلا برای نمونه بعضی از کشورهای آسیایی به این سمت برن. اما دانشگاه‌های کشورهای پیشرفته اصولا وارد دنیای هوش مصنوعی خواهند شد. در اینها اون فشار ناشی از چاپ مقالات برداشته میشه و بیشتر به سمت این میره که دانشگاه‌ها چقدر به جامعه خدمت میکنن، ارتباطات بین المللی براشون حائز اهمیت بسیار و اولویت اول قرار میگیره و بعد داده‌ها و اطلاعاتی که به وجود میاد در سطح بین المللی به صورت باز در اختیار همه مشارکت کننده ها قرار میگیره و زیر ساخت‌های پژوهشی در اونها به صورت جهانی و به صورت اشتراکی است. همونطور که عرض کردم هوش مصنوعی توسعه پیدا می‌کنه به طوری که حتی آزمایش‌های تجربی می‌تونه تحت تأثیر توسعه فناوری قرار بگیره و بخشی از اونها توسط ربات‌ها و ماشین‌ها هدایت بشه. مجدداً تأکید می‌کنم که در این گونه دانشگاه‌ها پژوهش به عنوان یک خدمت به جامعه مورد تلقی قرار خواهد گرفت.
آقای دکتر سیمچی، برای مطابقت با نظام بین‌المللی دانشگاه‌های کشور چه اقداماتی رو باید انجام بدن؟
من به نظرم میاد که دانشگاه‌های کشور تا کنون خیلی تلاش کردن. اگر شما به خصوص 40 سال گذشته نگاه بفرمایید، تحولات بزرگی در دانشگاه‌ها قرار گرفته. ما از دانشگاه‌های آموزش محور به پژوهش محور رفتیم. الان هم فشار خیلی زیادی بر دانشگاه‌ها هست که به سمت دانشگاه‌های کارآفرین تغییر محور بدن و بسیاری از دانشگاه‌های ما هم تونستن به خوبی این سیستم رو برن. در حوزه آموزش برداشت من این هست که دانشگاه‌های کشور باید به سمت آموزش 4 جهت‌گیری کنند. به معنای اینکه آنچه که در دانشگاه‌ها ارائه میشه باید خیلی وسیع‌تر بشه، موارد درسی منعطف‌تر بشه، محدوده‌های وسیع‌تری از دانشگاه‌ها و کورس‌ها و آموزش رو فرا بگیره. اصولاً آموزش باید کل‌نگر باشه به جای اینکه ما خیلی به سمت جزنگری بریم. ما باید حتما اولویت‌های جامعه رو و نیازهای جامعه رو مورد توجه قرار بدیم. ما باید دانشجویانی تربیت کنیم که آماده ورود به صنعت باشن، کارآفرین باشن، مهارت خاصی رو فرا بگیرن که بتونن با نیازهای جامعه امروز هماهنگ بشن. به خصوص در آموزش ما باید به سمت آموزش حرفه‌ای قدم برداریم. در این حال آموزش باید همگام بشه با پژوهش و نوآوری و همچنین نیازهای خلاقانه رو در دانشجوانمون فعال بکنیم. برای اینکه ما بتونیم این اکوسیستم و این زیست بوم رو ایجاد کنیم، باید در سطوح مختلف دانشگاه‌ها ما تغییراتی ایجاد کنیم که من به بعضی از اونها اشاره میکنم. مثلا در حوزه اعضای هیئت علمی بسیار نیاز هست که اعضای هیئت علمی ما با تغییراتی که در انقلاب صنعتی 4 و آموزش 4 هست خودشون رو همسمان کنن. ما باید اساتیدی رو پرورش بدیم و اساتید جدیدی رو که میگیریم باید قابلیت های استفاده از فناوری های پیشرفته مانند هوش مصنوعی و یادگیری عمیق رو داشته باشن. اونها باید بتونن از فناوری به خوبی استفاده کنن و اون رو به دانشجوانشون منتقل کنن. در حوزه تدوین سرفصل های آموزشی باید آنچه که انجام میشه با دنیای واقعی و شرایط کنونی جهانی هم نوا بشود. باید روش‌های آموزش منعطف و دروسی که ارائه میشه منطبق بر نیازهای بازار کار و جامعه باشه. از طرف دیگه برداشت ما این هست که دوره‌های آموزش برخط به صورت جمعی مثل ماک و غیره توسعه پیدا خواهد کرد و بنابراین دانشگاه‌ها باید آماده اون باشند. در حوزه پژوهش مدل‌های همکاری‌های بین‌المللی به خصوص در حوزه‌های همگرا و حوزه‌های بین‌رشته‌ای از اهمیت ویژه‌ای برخوردار خواهد بود و دانشگاه‌ها باید در این زمینه‌ها توجه بیشتری داشته باشند. به خصوص در حوزه پژوهش و حتی آموزش لازم هست که افرادی از صنایع در دانشگاه‌ها به صورت همکاری مورد استفاده قرار بگیرند که تجربه های صنعتی و تجربه های عملی در دانشگاه ها نفوذ پیدا کنه. نکته مهم دیگر ایجاد کنسرسیوم ها و همکاری های بین المللی بزرگ به عنوان پژوهش های مشترک بین مراکز پژوهشی و صنعتی است که باید مورد توجه قرار بگیره. این نوع همکاری ها میتونه به صورت ملی، منطقه‌ای یا بین المللی توسعه پیدا کنه و در سطح آموزش به صورت کوآپ ها گسترش پیدا کنه. لازمه در کنار اینها ما به زیرساخت‌های دانشگاه هم توجه کنیم. زیرساخت‌های دانشگاه باید به سمت فناوری محور پیش بره. آموزش از این به بعد فقط در داخل دانشگاه انجام نشود، شد ممکنه در به صورت حضوری در صنایع یا مکانهایی که تکنولوژی یا فناوری توسعه میدن انجام بشه یا به صورت برخط انجام بشه. این آموزش همگانی هست و همه میتونن از اون استفاده کنن و از شبکه‌های پیشرفته استفاده میکنن. نکته مهم دیگر چگونگی تأمین نیازهای دانشگاه است. دانشگاه‌های ما باید روش‌هایی رو پیدا کنن که هزینه اداره دانشگاه‌ها بهینه و کارآمدتر باشه، در این حال که منابع تأمین نیازهای مالی دانشگاه‌ها متعدد و قابل دسترس باشه. از طرف دیگه نظام حکمرانی و هدایت دانشگاه‌ها نیازمند تغییراتی است. در این جور سیستم‌ها اصولاً لازم هست که سیاست‌های جدیدی اتخاذ بشه، مثلا مدیریت‌های بین‌المللی لازم هست که در دانشگاه‌ها شکل بگیره، مدیریت فناوری لازم هست در دانشگاه‌ها تقویت بشه، مدیریت نظام‌های ارتباطات و اطلاعات در دانشگاه‌ها تقویت بشه. در کل اعتقادم بر این هست که ما باید به سمت آموزش و پژوهش خلاقانه، غیر خطی و خط‌شکن و پایدار بریم. دانشگاه‌ها نیازمند هستند که نظام ارزشیشون رو دوباره بازبینی کنن. لازم هست که به سمت توسعه آموزش و سرفصل‌های آموزشی بین‌المللی بریم. نیاز داریم که از مبانی دیجیتالیزیشن و علوم ارتباطات استفاده کنیم. نیاز داریم که بر خلاقیت و نوآوری تمرکز بکنیم. در حوزه‌های بین رشته‌ای و چند رشته‌ای و حوزه‌هایی که اخیراً در دنیا باب شده و در آینده هم باب خواهد شد بیشتر سرمایه گذاری کنیم. ما نیاز داریم سیستم‌های ارزیابی و نظارتمون رو تقویت کنیم، ارزیابی و نظارت بین‌المللی رو بپذیریم، اعتبار سنجی رو بپذیریم. دانشگاه‌های ایران باید روی نظام اعتبار سنجی بین‌المللیشون خوب کار بکنن. روی قابلیت استخدام پذیری دانش آموختگانمون حتماً باید فکر بکنیم. ما باید کارآفرینی و مهارت آفرینی رو سرلوحه خودمون قرار بدیم و خدمت به جامعه رو به عنوان یکی از اهداف اصلی دانشگاه‌ها تقویت بکنیم. ما باید به سمتی بریم که همکاری‌های ملی و بین‌المللیمون و شراکت‌های توسعه فناوریمون به صورت دائمی و پایدار باشه و بسیار به سمت مواردی بریم که خروجی دانشگاه‌ها مورد توجه قرار بگیره، اصطلاحاً کارایی دانشگاه‌ها رو در همه زمینه‌ها مورد توجه قرار بدیم.
استاد سیمچی، از اینکه دعوت فرهنگستان علوم رو پذیرفتید و در این گفتگو شرکت کردید و وقت ارزشمند خود رو در اختیار ما و شنوندگان عزیز قرار دادید متشکرم.
من هم از جناب عالی و فرهنگستان علوم و شنوندگانتون خیلی تشکر میکنم. جمله آخرم این هست که همیشه باید به آینده نگاه کنیم و از الان برای آینده برنامه‌ریزی کنیم و من مطمئن هستم که دانشگاه‌های کشور آماده این تغییر و تحول و دگرگونی هستند و انشالله این کار انجام خواهد شد.
گنجینه صوتی فرهنگستان علوم.